زبونی.
دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق به نالت قریب نیست. دانند عاقلان که مجانین عشق را پروای قول ناصح و پند ادیب نیست.
به نام خدا، سلام به همه شما رادیو سبایای عزیز. یه بار دیگه با زیر زبونی همراه شمایی. زیر زبونی رو میشنوید از موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز. ما تو زیر زبونی از یه دریچه متفاوت به قلب زبان فارسی نگاه میکنیم.
آقا اینو قرار بود من بگم.
ما اینجا قرار مدار نداریم، هرکی زورش بیشتر بود اون میگه. فهمیدی؟
بله، ممنون که برنامه خودتون یعنی زیرزبونی رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما امروز با یه موضوع خاص و هیجان انگیز اومدیم که شاید کمتر بهش فکر کرده باشین، ولی خیلی تو زندگی روزمره و حتی کار و تحصیلمون تأثیر داره.
بذار حس بزنم.
بزن ببینم چی به ذهنت میرسه.
نه هیچی به ذهنم نمیرسه، خودت بگو.
حس میزدم. به خاطر همین باید بهتون بگم که امروز قراره درباره زبان فنی و تخصصی صحبت کنیم، همون زبونی که تو کتاب‌های تخصصی، جلسه‌های کاری و حتی مقاله‌های دانشگاهی استفاده میشه.
از همونا که وقتی میخونیمشون حس میکنیم که یه ربات نوشته. اصلا مگه کسی چیزی از اینا میفهمه؟
خب همینجاست که کار ما شروع میشه دیگه. بیایید با هم ببینیم که این زبان فنی چیه، چرا اهمیت داره و چطور میتونیم درست ازش استفاده کنیم. حالا یه سوال.
ای بابا بازم شروع کردی ها.
بله، وقتی میگیم که زبان فنی و تخصصی، اولین چیزی که به ذهنت میاد چیه؟
اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که هیچ چیزی نمیفهمم. یه سری کلمه عجیب و غریب که انگار از کره مریخ اومده.
متاسفانه باید بگم که همینم یه بخش از واقعیته.
واقعا از مریخ اومدن؟
نه، منظورم اینه که زبان فنی و تخصصی زبانیه که برای ارتباط حرفه‌ای توی حوزه خاص به وجود اومده. هدفش هم اینه که متخصصا بتونن با همدیگه دقیق‌تر حرف بزنن.
چی میگی؟ یعنی ما معمولی‌ها حق نداریم بفهمیم؟
نه بابا، منظورم اینه که این زبان برای ساده‌تر کردن ارتباط توی محیط تخصصیه. مثلا وقتی پزشکا با هم حرف میزنن از کلمه‌های استفاده میکنن که برای اونا واضح و مشخصه، ولی برای من و تو سخت و پیچیده است.
مثل همون وقتی که مکانیک ماشینت میگه اینجا باید واشر سر سیلندر عوض بشه و تو فقط سر تکون میدی، انگار فهمیدی؟
دقیقاً. اما این زبان یه قدمت طولانی داره و از همون زمانی که علوم و دانشهای مختلف شکل گرفتن این زبان هم به وجود اومد. تو ادامه برنامه میخوایم به همین موضوعات بپردازیم. خب باید بگیم که زبان فنی و تخصصی یه خوبی هایی داره و یه بدی هایی.
خوبی هاش که معلومه، متخصصا خودشون میفهمن چی به چیه، ولی بدی هاش اینه که آدم های عادی مثل من و تو حس میکنن که توی دنیای دیگه هستن.
خوشم میاد بعضی وقتا میزنی وسط خالا.
کدوم خال؟
منظورم اینه که اون نکته ای که باید بگی رو میگی.
کدوم نکته؟
بابا همینایی که در مورد خوبی ها و بدی های زبان فنی و تخصصی گفتی دیگه.
کدوم ها؟ چی داری میگی؟
ای بابا، تو نمیخوای بری دکتر؟
برم دکتر برای چی؟
برای همین فراموشی دیگه.
کدوم فراموشی؟
آقا ول کن نخواستیم. داشتم میگفتم یکی از خوبی‌های زبان فنی و تخصصی اینه که باعث میشه اطلاعات با دقت بیشتری منتقل بشه. مثلا توی پزشکی یه اصطلاح دقیق میتونه بعضی وقتا جون آدمو نجات بده.
حالا بعدیاش چیه؟
بعدیش اینه که بعضی وقتا این زبان خیلی پیچیده و سخت میشه و آدمو گیج میکنه.
مثلا چرا باید توی مقاله علمی به جای گفتن از بیان کردن استفاده کنن؟ من به این انتقاد دارم.
خب میپذیرم این انتقادت وارده. بعضی وقتا زبان فنی میتونه باعث فاصله بین آدمای متخصص و بقیه مردم بشه. اما یکی از مشکلات عدیده دیگه اینه که بعضی از دوستان از زبان تخصصی تو محیطای معمولی هم استفاده میکنن. اونجا دیگه واقعا نور علی نور میشه دیگه، یعنی واقعا آدم گیج میشه. خب وقتی مثلا توی جمع دوستان و فامیلی نشستین دیگه لزومی نداره که حالا دو نفری که در مورد یک موضوعی تخصص دارن بیان از زبان تخصصی و واژه‌های عجیب و غریب استفاده کنن.
بله من میپذیرم انتقادت وارده.
خانم سلام، خسته نباشید.
سلام، وقتتون بخیر. شما خسته نباشید.
خیلی متشکرم، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، قربان شما.
زنده باشید. چند سالتونه؟
19 سالمه.
میشه لطفاً این یه جمله رو برای ما بخونید؟
بله حتما.
بفرمایید.
گوشیت رو سایلنت کن پلیز.
یعنی چی گوشیت رو سایلنت کن پلیز؟
گوشیت رو سایلنت کن لطفا.
سایلنت همون سایلنته؟
سایلنت یعنی بذارش رو حالت بی صدا. حس میکنم این جا افتاده برامون که کلمات انگلیسی رو آوردیم جا دادیم تو جملات فارسی.
خود شما چقدر استفاده میکنید؟
سعی میکنم کمتر استفاده کنم، ولی خب بالاخره یه سری چیزا جا افتاده دیگه، دست خودمون نیست.
مثل چیا؟
مثلا این کلمه کنسل خیلی استفاده میشه، یا مثلا کلمه دیلیت توی امور روزانه من خیلی استفاده میشه.
همین الان عوض کنیم کنسل و دیلیت رو.
کنسل که میشه خب لغوش میکنیم، دیلیت هم که میشه پاکش میکنیم، حذف کردن.
اهل شعر هستی؟
تا حدودی.
آخرین باری که شعر خوندید کی بوده؟
تقریبا هفته پیش.
میشه لطفاً این دو بیت شعر رو برای ما بخونید؟
بله حتما.
بفرمایید.
وصل تو دوایی است که بیمارش نیست، حسن تو متاعی است که بازارش نیست، عشق تو کمندی که گرفتارش نیست، حمد تو زبانی است که گرفتارش نیست.
وصل تو دوایی است که بیمارش نیست، حسن تو متاعی است که بازارش نیست، عشق تو کمندی که گرفتارش نیست، حمد تو زبانی است که گفتارش نیست. چه برداشتی از شعر داشتی؟
به نظر من شعرش عاشقانه است. داره درباره این صحبت میکنه که به وصال یارش رسیده و تو همین مایه ها.
میدونید این دو بیت شعری که خوندید اثر کی بود؟
نه واقعا نمیدونستم.
شعری که خوندید اثر عرفی شیرازی بود. خیلی متشکرم که با ما صحبت کردید. خدا نگهدار.
قربان شما، خسته هم نباشین، وقتتون بخیر.
زیرزبونی. زیرزبونی برنامه متفاوت برای آشتی و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی.
گوش بده
بخند و با زیر و بم زبون فارسی بیشتر آشنا شو. فقط کافی موج رادیو رو بذاری رو FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
چه روزایی؟
شنبه تا چهارشنبه.
ساعت 18:30 دقیقه.
چی داری میگی بابا؟ ساعت برنامه عوض شده.
راست میگی یا؟ از اول آبان ماه ساعت 14:30 دقیقه
از رادیو سبا.
اینجا من صادق مهرانی به همراه رستم خان با شما این با زیرزبونی. خیلی ممنون از خانم احمدی.
راستی این زبان تخصصی تو فضای مجازی هم اومده؟
آره دیگه، طبیعتا مثل بقیه چیزایی که وارد فضای مجازی شده زبان تخصصی هم واردش شده. مثلا وقتی یه کارشناس فناوری میاد توی شبکه‌های اجتماعی از پردازش ابری یا هوش مصنوعی مثلا مولد حرف میزنه، خیلی ممکنه متوجه نشن.
خب اینجاست که مردم یه عالمه سوال میپرسن. یعنی چی میشه؟
دقیقاً اینجاست که وظیفه متخصصا سنگین‌تر میشه. اونا باید بتونن مفاهیم پیچیده رو به زبان ساده توضیح بدن.
یعنی یه جوری که من و همسال منم بفهمیم، نه؟
بله، این خودش یه هنره که دانش تخصصی رو جوری توضیح بدی که برای همه قابل درک باشه. حالا سوال اصلی اینه که چطور میتونیم این مشکل رو حل کنیم؟
راحت، کاری نداره که. کلمه های پیچیده رو حذف می‌کنیم و فقط ساده حرف می‌زنیم.
نه رستم جان، این راهش نیست.
پس راهش چیه؟
راهش اینه که باید یه نقطه تعادل پیدا کنیم که هم مفاهیم دقیق باشن هم ساده و قابل فهم.
یعنی یه جور ترجمه از تخصصی به عامیانه؟
دقیقاً، یه چیزی مثل همین برنامه خودمون زیرزبونی که توش داریم درباره مسائل جدی با زبان طنز و البته راحت و خودمونی صحبت میکنیم.
آره دیگه، ما سعی میکنیم مسائل تخصصی و پیچیده رو خیلی خودمونی بگیم.
بله دقیقاً.
با یه ماجراهای رستمینای دیگه و یه داستان تاریخی دیگه در خدمتتونیم، ولی این دفعه خبری از رستم نیست. قراره برگردیم به خیلی قبل تر، به دوران جمشید. همون شاه معروف که دورانش به عنوان یه دوره طلایی تو تاریخ ایران شناخته میشه. ولی خب یه سقوط حسابی هم داشت. جمشید یکی از شاه‌های افسانه‌ای ایرانه که از نسل هوشنگ بود. بله، همون هوشنگی که آتیشو کشف کرد. جمشید نه تنها یه پادشاه، بلکه یه نوآور، مهندس و خلاصه یه نابغه همه فن حریف بود. اون کلی چیزای جدید به مردم یاد داد، مثل پوشیدن لباس، ساختن خونه و حتی کشف فلزات. خلاصه مردم تو دوران جمشید دیگه تو غار زندگی نمی کردن و با پوست حیوانات لباس نمی دوختن. یه جهش اساسی بود. جمشید برای اینکه عدالت رو برقرار کنه یه تخت خیلی شیک و بزرگ ساخت، تختی که نه تنها شاهانه بود، بلکه میگن جنا و پریا کمکشون کردن که اون تخت رو تو هوا بلند کنه. فکر کن شاهی که پرواز میکنه. مردم از پایین نگاه میکردن و میگفتن وای، این جمشید دیگه آخرشه. حالا فکر کن تو این دوران همه چی رو به راه بود. مردم خوشحال، طبیعت سرسبز، بیماری وجود نداشت و حتی مرگم خیلی کم شده بود. دوران طلایی ایران زمین بود. جمشید همه چی رو مدیریت میکرد و مردم عاشقش بودن. جمشید یه جشن بزرگ به اسم نوروز را انداخت. آره، همین نوروز خودمون. اون میخواست به مردم یاد بده که زندگی رو جشن بگیرن و از طبیعت لذت ببرن. خلاصه دوران جمشید مثل یه رویای واقعی بود. اما همیشه اینجوری نمیمونه. نه، یواش یواش جمشید از خودش خوشش اومد. گفت آقا اصلا من خودم خدای زمین و زمانم. دیگه از فروتنی و تواضع خبری نبود. میخواست همه بگن فقط جمشید وجود داره و بقیه هیچی نیستن. مردم کم کم ازش دور شدن. هر چقدر جمشید بیشتر مغرور میشد، اوضاع بدتر میشد. حتی خدا هم دیگه ازش راضی نبود. و اینجا بود که یه آدم خیلی خطرناک وارد ماجرا شد. ضحاک. ضحاک شاهی بود که شیطان درونش نفوذ کرده بود. به خاطر همین از غرور جمشید استفاده کرد و کم کم مردم رو علیه شوروند. می گفتند ببینید این جمشید دیگه شما رو فراموش کرده، بیاین طرف من بهتون قدرت و ثروت میدم. البته این حرفا رو با لشکرکشی و جنگ می گفت. خلاصه ضحاک تونست جمشید رو شکست بده و خودش شاه بشه. جمشید فرار کرد و سالها تو کوها و بیابونا و دریاها سرگردون بود، ولی بالاخره ضحاک پیداش کرد و به زندگیش پایان داد. جمشید با اینکه یه دوره طلایی ساخت، ولی مغرور شدنش باعث شد همه چی رو از دست بده. یه آدم هر چقدرم که موفق و بزرگ باشه، نباید غرور و خودخواهی برش داره. تا داستان بعدی شاد و پر انرژی باشید. روز و روزگارتون خوش.
خب رسیدیم به بخش آخر برنامه امروز. حرف آخرم اینه که زبان فنی یه بخش مهم از دنیای زبان و ادبیات امروز ماست. باید یاد بگیریم چطور درست ازش استفاده کنیم تا هم دقت داشته باشیم، هم ارتباطاتمون بهتر بشه. و از اون مهمتر این که سعی کنیم از زبان تخصصی فقط تو محیط کارمون استفاده کنیم.
یه خورده کوتاه طرف می‌زدی بد نبودا.
دیگه تو به بزرگی خودت ببخش.
چی کار کنیم دیگه؟ از قدیم گفتم بخشش از بزرگتراست.
بازم جوگیر شد. شنوندای درجه یکی زیرزبونی خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. تا یه برنامه زیرزبونی دیگه، روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
خدافظ.
دوستان عزیز شنونده، شما در حال شنیدن برنامه مختلف شبکه رادیویی سبا هستید. 3055 سامانه پیامکی ما هستش. خب تیتر اخبار این روزهای جهان مربوط میشه به اتفاق آتش‌سوزی ایالت کالیفرنیا و من یه مصاحبه ای رو دیدم که یکی از حادثه دیده ها میگفت بیمه ما آتش‌سوزی رو پوشش نمیده در آمریکا، که حالا در واقع خودش رو مهد تمدن دنیا هم میدونه، و بنده خدا میگفت که در این سن شروع دوباره زندگی واقعا کار آسونی نیست و این زبان حال بسیار از ساکنان مناطق حادثه دیده است که کسی پاسخگو و نجات دهنده اونها نیست. ممنون از شما. اینجا شبکه رادیویی سباست.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره. پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سرت واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
کارخانه قالی شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال، دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نانو مواد،
واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون،
ما بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کردیم.
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم.
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش بدیم.
یک جامعه ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با اون نمونه خارجی، ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بود.
همه در کنار هم برای این ایران بی‌نظیر. به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. چند دقیقه رو با شما هستیم در این ایران بی‌نظیر. روباتیک به صنعت تولید سطح بی سابقه ای از کارایی، دقت و ایمنی رو داده. خط تولیدهای خودکار مجهز به ربات خطای انسانی رو به طور چشمگیری کاهش و میزان تولید رو افزایش دادن. معرفی کوروبات‌ها و بازوهای روباتیک به فرایندهای انبارداری مثل جابجایی و حمل اجسام، بسته‌بندی و کمک به کنترل موجودی کمک کرده. شاید تعجب نکنید اگر بشنوید که این ربات‌ها در ایران هم تولید میشه. خبر خوش این که محصول ربات انسان نمای روهام دستیار هوشمند خدماتی برای محیط‌های کاری، فروشگاه‌ها و فضاهای تجاری با قابلیت تشخیص ورود مشتری، پاسخگویی به پرسش‌ها و هدایت کاربران به محل محصول مورد نظر و مسیریابی هوشمند دستاورد جدیدیه که دانشمندان ایرانی بهش دست پیدا کردن. این ربات که برای محیط‌های کاری، فروشگاه‌ها و فضاهای تجاری طراحی شده، به عنوان یک دستیار هوشمند توانایی‌های چشمگیری در تشخیص ورود مشتریان، پاسخگویی به پرسش‌ها و هدایت کاربران به محل محصول مورد نظر داره. این ربات با استفاده از سیستم‌های پیشرفته شناسایی و پردازش تصویر قادر به محض ورود هر مشتری رفتار اونها رو تحلیل کنه و با توجه به نیازهای احتمالی به صورت خودکار راهنمایی‌های مورد نیاز رو ارائه کنه. این قابلیت میتونه به بهبود تجربه مشتری در فضاهای تجاری کمک کنه و زمان جستجوی محصول برای مشتریان رو کاهش بده. علاوه بر اون، روهام میتونه به طور مؤثر به پرسش‌های مشتریان پاسخ بده. این ربات با قابلیت‌های پردازش زبان طبیعی میتونه به سوالات مختلف پاسخ بده. از اطلاعات محصول گرفته تا نحوه دسترسی به قسمت‌های مختلف فروشگاه یا محیط کاری. خدا رو شاکرین که امروز هم با شما بودیم در این ایران بی‌نظیر. روز و روزگارتون بخیر و خداحافظ.
اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه مرد، حساس، عازم و جازم و اگر بتوانند کمک میکنن و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که میتوانند کمک کنن از لحاظ مالی.
بلی، آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شیوه‌های کمک نقدی در پویش ایران همده. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره گیری کد دستوری
314 مربع
یا شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. پویش ایران همدل.
سختی زندگی تو خیلی خوب میفهمم،
اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم، دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم دوست دارم.
سر سر بلند دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا. هم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
بمب آتشی.
ده کشته، تخریب بیش از 9000 سازه و تخلیه 180000 نفر در سومین روز از بحران آتش‌سوزی در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا.
شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا از 3 روز پیش در میانه سرما و همزمان با آغاز فصل زمستان در آتشی مهار نشدنی می‌سوزه و هزاران نفر رو بی‌خانمان و خسارات بسیاری رو تا کنون به جای گذاشته.
رئیس جمهور آمریکا این را بدترین آتش‌سوزی تاریخ آمریکا معرفی کرده و گفته: می‌دانم که اکنون در یک کابوس قرار گرفته‌ایم.
تا کنون تلاش هزاران آتش‌نشان برای مهار 5 آتش‌سوزی از ساحل اقیانوس آرام تا پاسادانا ناموفق بوده و حتی انتظار می‌ره آتش‌سوزی در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
این شهروند آمریکایی می‌گوید مادرش را از دست داده و همه زندگی‌اش را، و تنها چیزی که دارد لباس‌هایی است که پوشیده.
CNN در توصیف این آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا میگه این آتش‌سوزی صحنه‌های آخرالزمانی رو در سراسر لس آنجلس پدید آورده.
خانه رویایی خود را از دست دادیم. البته توصیف خانه رویایی کافی نیست. آنجا بهشت ما روی زمین بود. این خسارت غیر قابل اندازه‌گیری است. این بخشی از نوشته ریکی لیک، هنرپیشه، مجری و تهیه کننده اهل آمریکاست که خانه‌اش در آتش‌سوزی دومین شهر بزرگ آمریکا یعنی لس آنجلس سوخته. و این اشک‌های یک بازیگر مطرح سینمای آمریکا که بابت از دست رفتن خانه‌اش گریه و برای زنده ماندن خانواده‌اش خدا را شکر می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 137000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خودشون شدند و بسیاری از اونا فقط لوازم شخصی و اقلام کوچکی رو همراه دارن.
شرکت آمریکایی آکیو ودر که خدمات پیش‌بینی آب و هوا را ارائه می‌کند، اعلام کرده برآورد اولیه هزینه آتش‌سوزی‌هایی که در بخش وسیعی از لس آنجلس رخ داده حدود 57 میلیارد دلار است. یعنی پرهزینه ترین آتش سوزی در آمریکا.
آتش سوزی مهیب لس آنجلس املاک گران قیمت و بخشایی از جنگل ها رو به خاکستر تبدیل کرده، اما مقامات و رسانه های آمریکایی ادعا می کنند که شرایط آب و هوایی موجب این آتش سوزی خانمان سوز شده. در این بخش زن آمریکایی میگه صدها دوز در حال غارت خانه های مجلل رها شده در هنگام آتش سوزی هستند و پلیس هم قادر به مداخله نیست. برخی ارزیابی ها خسارت آتش سوزی در لس آنجلس رو 50 میلیارد دلار تخمین میزنن.
مهار آتش 0% بوده.
در حالی که تصاویری از خاموش کردن آتش با مخروط ترافیکی و کیف زنانه منتشر شده
to put out fires. Look at this. What in the world?
پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس را با کمک آمریکا به اوکراین مرتبط دانسته. او تیترهایی را در شبکه‌های